شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی عقیدتی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی عقیدتی، سلام های گرم ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 34 و پولاریزاسیون عمودی. برای آمریکای شمالی و کانادا ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبل ریت 20000، FEC 34 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس ما 408-481-9420، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و یا www.radioazadegan.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشه. خدمت شما عرض کنم که با کمال مسرت در خدمت مهمان عزیزی هستیم که فکر میکنم به هیچ وجه احتیاج به معرفی از طرف بنده نداره. جناب هاشم جوادی در فرانسه سلام عرض میکنم و سپاسگزار از قبول دعوت ما.
سلام عرض میکنم آقا، متقابلا خیلی متشکرم از
انشاءالله که شما خوبید. انشاءالله که خوبید آقای هاشم جوادی.
خیلی ممنون از دوستتون.
جناب هاشم جوادی، همونجوری که عرض کردم، قرار از مزاحمت و که در خدمتتون باشیم، یک مقاله من از شما دیدم در سایت های اینترنتی، مشخصا در سایت اینترنتی اسنو به اسم به عنوان یک گام به پیش و دو گام به عقب، و در رابطه با یه طرحی است که همینجوری که شما اشاره کردیم بدون تاریخ و بدون امضای نویسنده یا نویسندگان، که ظاهرا این طرح یه طرح پیشنهادی برای قانون اساسی آینده ایرانه. من این طرح رو امروز صبح خودم بر روی اینترنت پیدا کردم و الان دارم، و ولی میخواستم خواهش کنم که شما اگر ممکنه این اشکالات اساسی که شما در این طرح دیدین و اصلا این روندی که وجود داره، از این طرح ها کم نیستن که خیلی از این طرح ها ارائه میدن، ولی به حال از همین طرح اگر ممکنه شروع بفرمایید، خواهش میکنم که اشکالات شو توضیحات رو بدید، اشکالات رو بفرمایید تا در طول برنامه گفتگو با هم بیشتر صحبت کنید.
بله، عرض می‌کنم که این طرحی که اشاره کردید و بنده یه نقدی برش نوشتم یا یه تأملی بر موادش کردم، عرض می‌کنم ظاهراً به عنوان، یعنی قطعاً و مصرحاً برای طرحی برای قانون اساسی، و در این طرح یه اصولی مطرح شده که به طور کلی با همدیگه متضاده، یعنی به عنوان مثال در اصل سومش از دین رسمی ایران و مذهب اثناعشری نام میبره، و در نتیجه به این ترتیب که خب از اول اشاره می کند بر این که به هر حال دولت ایران و نظام سیاسی ایران دارای مذهب معینیه، و در این مذهب طبیعتا مردم متحد و مقید خواهند شد به این که در یک مملکتی زندگی می کنند که نشان رسمیش مذهب شیعه و دین رسمی اسلام.
بله،
عرض میکنم که این در این اصل سوم، بنابراین ولی بلافاصله در این اصل میگه که تمام مردم نسبت به در مقابل ادیان، در مقابل عقاید، در مقابل عرض میکنم که عقاید خودشون آزاد هستن و مثلا همه در حقوق مساوی با شهروندان دیگر برخوردارن، در انجام مراسم دینی خود آزادن، حکومت و ارکان اون نسبت به دین و عقیده و ایمان مردم بی‌طرف هستن.
بله.
و هیچ کس را به خاطر دین و ایمان و عقیده تحت تعقیب قرار نمیدن. خب در نتیجه ملاحظه میشه که در همین عصر تضاد خیلی آشکاری وجود داره. یعنی از یک طرف دین رسمی اعلام میشه و از یک طرف دین رسمی اعلام میشه، ولی از طرف دیگر چه؟ از طرف دیگر دولت در مقابل عقاید مردم بی‌طرفه. یعنی مردم در واقع آزادن نسبت به عقایدشون. عقاید یعنی چه؟ عقاید یعنی داشتن عقیده. صرف داشتن عقیده مسئله حل نمیشه، مسئله بیان عقیده است. یعنی بعد میگردیم به قضیه این که عرض میکنن که در قانون اساسی مشروطیت ایران از اول بنا بر قضیه این بود که اصطلاح آزادی عقیده، آزادی بیان عقیده. در اون قانون هم به همین ترتیب تقیدی وجود داشت که در قانون بعدی جمهوری اسلامی به مراتب شدیدتر شد، یعنی مقید شد به موازین اسلامی. بنابراین در این صورت در یه قانون اساسی که از داخل میاد به خارج برای فرق در محافل ایرانی های مقیم خارج، به این صورت دو مرتبه این بازگو میشه که یعنی در قانون اساسی آینده ایران هم دین و مذهب وجود داره و هم دولت در مقابل دین و مذهب عقیده مردم آرا، عقیده و اعتقاد مذهبی، اندیشه فلسفی، اندیشه اجتماعی و سیاسی جزء عقیده مسئله دینی و غیر دینی است. و از یک طرف مسئله دین رو مطرح میکنن، از یک طرف عقیده مردم رو در مقابل عقیده مردم دولت بی‌طرف اعلام میشه. یعنی در واقع مردم سوال بر این است که حق دارن نقد دینی بکنن، حق دارن راجع به تفکر دینیشون، عقاید دینیشون، اجرای عقاید دینیشون. چون تنها مسئله دین مسئله مراسم دینی هم هست، مراسم سلوک دینی هم هست، مسئله نظارت بر دین هم وجود داره که امروز در حکومت اسلامی دیده میشه. خب در این صورت این که مسئله اعتقاد دینی یا اعتقاد قلبی به الهیات نیست، مسئله این است که در جامعه زندگی میکنه که یه دینی رسمی وجود داره، پس بنابراین نسبت به این دین خود به خود مقید میشه. یعنی عقیده و تفکر و اندیشش مقیده به در چارچوب این دین، یعنی از قول معروف به اصطلاح شده خطهای قرمزی کشیده خواهد شد که دیگه نمیتونه از این خطوط بره. در حالی که الان دیگه مسئله آزادی عقیده، مسئله از کنن که جدای دین از دولت، مسئله به اصطلاح تجدد، مسئله آزادی اندیشه و آزادی بیان اندیشه مطرحه.
درسته.
در نتیجه اون وقت اشکال دوم در این قضیه در تر این است که اصلا اشاره به شکل نظام نمی کنه. یعنی اگر اشاره به شکل نظام بکنه، یعنی اگر جمهوری باشه، پس بنابراین در جمهوری که اصولا جمهوری یک جمهوری است که نسبت به دین بی‌طرفه، یعنی دولت در مقابل دین بی‌طرفه. نظام جمهوری طرفدار هیچ دینی نیست و در حالی که به مدافع عقاید دینی مردمه. خب این میاد در اصل 41 در طرح مسئله وجود، یعنی مظهر و نمونه و الگوی به اصطلاح نمایندگی نظام ایران در خارج رئیس جمهور و شاهه. و این در واقع برای من بختاوری که از داخل یه طرحی میاد تازه برمیگرده به دو مرتبه به مسئله شاه. و یعنی هیچ اسمی از شکل قطعی نظام در این طرح اساسی وجود نداره. قانون اساسی است که نمیگه شکل قاین قالب نظام چیه. به موکول میکنه به یک به اصطلاح اصل مبهمی و زیر الفاظی به این صورتی که بعد نماد به اصطلاح دولت ایران در خارج رئیس جمهور یا شاه خواهد بود.
جواب چه جوابی باشه؟ اینجا قبل از اینکه بریم روی این اصل، من اشاره کنم که که حالا این مدرسمه همون در اون اصل رسمی هم برای همه توضیحاتی که شما فرمودین، حتی در مورد مذاهب و دیگه هم که صحبت میکنه، فقط زرتشتی مذاهب سایر ادیان، چون زرتشتی و کلیمی و مسیحی هم اشاره میکنه، یعنی حتی اونجا هم نمیره همه رو مثلا شامل این طرح بکنه. درسته دیگه؟ بله
کاملا درسته.
بله. حالا اگه اجازه بفرمایید من این اصل 41 رو بخونم و شما توضیح بدید اگر ممکنه. اصل 41: نماد معرفی کننده نظام حکومت ایران، رئیس جمهور یا پادشاهی است که توسط ملت برگزیده می شود. وی معرف حاکمیت ملت و عالی ترین نماینده ملت ایران در جهان است. ترتیب انتخاب و عز و دوره تصدی او را قانون معین می کند. بفرمایید.
بله
میفرمودید.
بله این اصل همینطور که اشاره کردید عرض میکنم که مسئله اساسی دیگری رو مطرح میکنه که اصولا مسئله انقلاب رو مطرح میکنه، فلسفه انقلاب رو مطرح میکنه، اصولا مسئله این رو مطرح میکنه که 53 سال عرض میکنم که قانون اساسی مشروطیت از 53 سال قبل پدران ما نویسندگان قانون اساسی مشروطیت در اون موقع شاه غیر مسئول اعلان کرده، یعنی در واقع پادشاهی مشروطه اعلان کردن. عرض میکنم که در تاریخ سلطنت ها بهتر از بنده میدونید، خب دو نوع سلطنت هست، یعنی یک سلطنت مطلقه هست، یک سلطنت مشروطه هست.
بله.
بنابراین اونها سلطنت تمام دردهای قانون اساسی گذشته و نویسندگان بر این بود که سلطنت خودکامری قاجار ره به طوری بسیار تنظیم بکنن، اون موقع که هنوز در فکر به اطلاع سرنگونی خانواده قاجار بود صورت نبودن.
بله.
یا در فکر این بودن که چکار میکنن، به اطلاع حکومت خودکامر تبدیل بکنن، سلطنت خودکامر تبدیل بکنن به سلطنت پارلمانی، به سلطنت مشروطه، سلطنت مشروطیه. خب بنابراین از اون موقع کودتای 1299 میرپنج رضاخان عرض میکنم که و سلطنت پهلوی اول در واقع خط باطل کشید بر این قضیه، یعنی دو مرتبه شاه ایران یعنی از غیر مسئول بودن در قانون اساسی زیر پا گذاشته شد، ایشون شد مسئول مطلق، یعنی همون سلطنت مطلق.
بله.
خب دو مرتبه عرض میکنم که دعوای بعدن همه دعواها، یعنی اون 20 سال 16 سالی که ایشون سلطنت کرد و بعدم رفت، بعدم نهضت جنبش آزادی خواهی مردم و صنعت ملی شدن نفت به وجود آمد، عرض میکنم که خب روش و به اصطلاح خط سیر داستان اینه. تصور مسئله نکته حساس اساسی در اینجاست که بهتر به خاطر دارید که در موقع اون، یعنی 25 شهریور که رضا خان یا رضا شاه از کشور اخراج شد به وسیله انگلیس ها و روس ها و محمد رضا شاه پسرش آمد، هرگز ملت ایران حرف از تغییر نظام سیاسی مملکت نزد، یعنی نظام سیاسی مملکت رو نگفت باید تغییر بکنه سلطنت از این بره.
بله.
بلکه چی بود؟ حتی همینجور به هر حال در تاریخ هست، تمام احزاب از حزب توده که چپ‌ترین بود بگیرید به احزاب ملی، احزاب دیگر، اصلا مسئله حذف لغو نظام سیاسی مملکت مثلا نبود، مسئله این بود که دو مرتبه برگشتن به اصولی که رضا خان زیر پا گذاشته بود، یعنی و پدرانشون و پدران ما در قانون اساسی اول نوشته بودن که شاه غیر مسئوله، مسئولیت با دولته، دولت هم بر اساس انتخاباتی است که یعنی مبعوث مجلس شورای ملیه. خب این یه نظام پادشاهی مشروطه، این نظام پادشاهی مشروطه عرض می‌کنم که در نتیجه مردم طالب تغییر نظام سیاسی نبودن در اون موقع، هیچ وقت حرف از جمهوری زده نمی‌شد، نه از طرف چپ، نه از طرف ملیون، نه از طرف دموکرات‌ها، از هیچ طرف. حتی همطور معلومه دیگه، حتی حزب توده وزیر داشت در
کابینه
امام سلطنه و وزراش را به حکم شاه بالاخره به امضای تو فرمانش هم توشیه شاه بود. در نتیجه ای که این دعوای اساسی بر اساس این بود که این کودتای 28 مرداد 1332 بر اساس این بود دو مرتبه قبل از این کودتا شاه با تغییر اصلاح مجلس با تشکیل مجلس مؤسسان نظام قانون اساسی رو به نفع خودش یعنی به نفع تحکیم دیکتاتوری تغییر داد، انحلال مجلس رو گرفت، استقلال قضات رو گرفت و در نتیجه دو مرتبه مسئله به اصلاح درست نظیر تغییر ولایت فقیه از ولایت مطلقه فقیه در بازسازی قانون اساسی به وسیله آخوندا ایشون هم همون قانون اساسی که شاه غیر مسئول بود ایشون هم با دو تا تشکیل مجلس مؤسسان به اصطلاح قدرت خودکامگیش را در قانون اساسی قانونی کرد. خب این حرکت انقلابی از اونجا شروع شد که آقای قوام سلطنه به اصطلاح در سابق جناب اشرف قوام سلطنه بود چندین بار ده حتی در زمان رضا پدر ایشون نخست وزیر یا رئیس وزرا شده بود براش نامه نوشت آقا نکن قانون اساسی مملکت رو تغییر نده، محمد علی شاه قانون اساسی رو تغییر نداد و این عواقب بدی برای تو و سلطنت تو و آینده ایران داره. خب در نتیجه ایشون گوش نکرد که به اصطلاح چیز تخمه و ماده انقلاب در درون این خودکامگی ساخته شد و بعدم رفت. بعد مسئله بر اینجاست که محمد علی شاه وقتی که فرار کرد و عزل شد از سلطنت پسرش رو در تهران ولیعهد رو باقی گذاشت برای اینکه مسئله تغییر نظام سیاسی مطرح نبود. بعد آقای رضا شاه وقتی که رفت بیرون پسرش رو آقای محمد رضا شاه رو ولیعهد رو گذاشت یعنی مون و ایشون شاه شد و باز هم چی بود مسئله تغییر نظام سیاسی مطرح نبود. مسئله بعد این بود که دو مرتبه مسئله عدم مسئولیت شاه مطرح باشد یعنی شاه سلطنت بکنه و دولت و حکومت با مردم باشه. خب ایشان زیر این معامله رو زد و بعدم در انقلاب بهمن 1357 هم نور چشمی شد و برداشت برد. یعنی در واقع زیر قراردادی که بسته شده بود با در کودتا یعنی در سقوط دولت قانونی دکتر مصدق دخیل بود دست داشت و در نتیجه این که نفس یا سلطنت خودکامه رو باطل کرد. یعنی سلطنت خودکامه با انقلاب حوالت تاریخیش باطل شده بود. حال دو مرتبه آقا میاد در طرح جدید میذارد شاه کدوم شاه؟ ما که در 53 سال سلطنت به اصطلاح بعد از انحلال قاجاریه ما شاه مشروطه نداشتیم، مشروطیت نداشتیم قبل از اونم که خب قاجاریه تکلیف من خب این دو مرتبه به قول معروف یک گام جلو دو گام به عقب دو مرتبه مسئله شاه مست. یعنی در واقع این نسل جدیدی که مشروطه خواه شده از کجا پیدا شده؟ بالاخره باید یه نسل جدیدی پیدا بشه بگه آقا ما یک یعنی اون نسلی که در زمان محمد رضا شاه برای مشروطیت مبارزه میکرد اون کدوم بود؟ حزبش کجا بود؟ ما احزاب مختلف داشتیم، حزب توده داشتیم، حزب بین‌المللی بود، حزب میهن‌پرستان بود، حزب ایران بود، حزب پان ایرانیست بود. حزب مشروطیت کجا بود؟ عرض می‌کنم که طالب به اصطلاح بازگشت به سلطنت مشروطه بود. حالا چطور شد بعد از انقلاب یک مرتبه مشروطه خواه پیدا شد؟ این مسئله مشروطه خواهی ما آخه به قول معروف نسب شجره نامش در کجای سلطنت مشروطه ایرانه؟
بله
این سوال پیش میاد که همطور که مادر شما خواندی ایشون و بعد مسئله اینه که آیا من در منطقه بسیار درونی حوادث مایی که جمهوری به رأی داده شده ولی آقای خمینی جمهوری به اسلام رو به جمهوری تحمیل کرد عرض می‌کنم که آیا الان از نظر عقلانی از نظر تحول بعدی صلاح در این است که اسلامیت از جمهوری برداشته بشه، یعنی تلاش برای برداشتن اسلامیت از جمهوری، یا تو یعنی دو مرتبه برگردیم
نگردیم به عقب دوباره
سلطنت به مردم بگیم کدوم رو دلتون بخواه.
بله بله، این نکته بسیار جالب بود شما فهم بودید. بعضی ها این صحبت رو میکنن و شاید هم باشن، حالا به قول حافظ که گشته ما یافت می نشوده. بله
مسئله دیگه، مسئله دیگر این است که به اصطلاح داشتن گرایش سیاسی. الان ما در فرانسه به اصطلاح جناحایی داریم که سلطنت طلب هست.
بله.
یعنی داشتن گرایش سیاسی به یک بنیادی هیچ حق انسان هاست، حق
طبیعت
این کاملا درسته. عرض میکنم که حالا برسید اینجایی که مردم، آیا اساس اول قضیه این است که مسئله پهلوی طلبی مطرحه، سلطنت پهلوی یا سلطنت به معنای عام؟ خب سلطنت به معنای عام شما تصور بفرمایید که به اصطلاح شرح روش انتخاب به مطرح بفرمایید که بگید که اگر مردم رأی دادن که به این که بله ما سلطنت میخوام، خب تازه باید بنشینن کمیسیون تشکیل بشن، آدم های بیان که شرایط احراز سلطنت، یعنی کسی که میتونه احراز سلطنت بکنه داوطلب باشه معین بکنه.
بله.
خب در این صورت بنده هم جناب عالی هم خیلی آدم ها همه میگن
شما هم نامزد میشین.
خب من میاد به طرف این که انتخاب بین این عده. خب شما فکر عقلانیت این قضیه اصلا خنده آور نیست یا نه از اول باید میگن نه آقا ما سلطنت میخوان برای پهلوی میخوان سلطنت؟ خب اون یه حرف دیگه.
بله
تو مرتبه برگشته به
بله همونجور که عرض میکردم شما فرمودین بیان هستن یا شاید باشن کسانی که واقعا سلطنت میخوان و مشروط طلبن، ولی عرض کردم به قول حافظ گشته این ما یافت می نشود. اینا و اکثر کسایی که هستن در واقع همونجور که شما به درستی اشاره کردین پهلوی طلبن و اینها بیشتر به صورت سوال دارم مطرح میکنم، نظرم عرض میکنم. مسئله نیست که فقط دنباله اون سلطنت هم، بلکه عملکرد خودشون هم در طول این 25 سال گذشته جدا از اون خط حاکم در اون 53 سال نبوده.
بله.
چه در رابطه با مسئله استقلال مملکت و چه در رابطه با آزادی هایی که در یک جمهوری و یک دموکراسی باید باشه. من خواستم نظر جناب عالی رو بدونم.
حس میکنم که به طور عموم همینطوری که سابقه نشون میده در اون چرا که به هر حال مسئله بر اساس این باشه که یک دنبال یک مسئله ای رفتن که اساس عقلانی، اساس تاریخی، یعنی تعقل تاریخی نداره، اصولا حوالت مرحله تاریخیش سر آمده و داستان معروف بنده به همیشه بوده تعبیر میکنم به یه نوع تقدیر تاریخی و مسئله ایران مسئله دین و دولت بوده.
بله بله.
این مسئله دین و دولت سوای از تحولات جهانی تمام ملل‌ها و ملت‌ها عرض کنم که نت خاص ایران به این صورت بوده، یعنی از زمانی که ما به خاطر داریم و خواندیم و شنیدیم و بوده این دین و دولت هم راز و هم پایه یکدیگر بودن، یعنی از حاج نظام الملک ها و فارابی ها بگیرید تا به عقب که برگردید ساسانیان و بعد به جلو که بیاید می‌بینید که تمام به اصطلاح اندرزنامه ها، تمام سیاستنامه ها، تمام چیه؟ مسئله دین و دولته، یعنی اطاعت مردم از شاه و اسلام و دین. شاه و یعنی سلطنت پاسدار دینه و دین نگهبان دولت. این دوتا عرض میکنم شد. خب بنابراین چه حوادثی اتفاق افتاد و چه وقایعی اتفاق افتاد که در انقلاب بهبند 57 دین، یعنی در واقع چه بود؟ دولت خودکامه، دولتی که فقط یک نفر فرمان روایی میکرد، دین قشری که ترمز اندیشه و تفکر به اصطلاح انسانی که انسان نه آزادی فکر کردن دارد نه آزادی بیان فکر دارد. این دوتا جفت آمدن جلو و هر صورتی که همه ما میدونیم و همه بیشتر از بنده میدونن در انقلاب بهمن 57 عرض کنم که دولت خودکامه یعنی یکی از این دو پایه عقب ماندگی تاریخی ایران سرنگون شد. ولی مسئله این است که این دولت خودکامه بعد از انقلاب 28 مرداد اونچنان نفس از گرده تفکر و اندیشه آزادی خواهی مردم ایران کشید که چیزی به اصطلاح برای دستاویز مبارزه دستاویز به اصطلاح تلاش برای آزادی جز دین باقی نگذاشت. یعنی احزاب کوبوند به زیر شاه و ثبات شاه، احزاب، انجمنها، دانشگاهیها و حتی کانون آزادی بود. اما مسجد نمیتوانست، مذهب نمیتوانست در مردم حل بکنه، منکوب بکنه. و این شبکه مذهبی و وجود مذهب در توده ها بود که یکی از مسئله موتور کمک به انقلاب کرد. خب یعنی توسل میکرد جستان مردم و در نتیجه این که این باید میان به منظور من نتیجه گیری است که هیچ جانشینی این انقلاب به جز اینها به اون صورت نداشت، برای اینکه تمام قانونهای جامعه مدنی را شاه از بین برده بود. و در نتیجه این مذهب این صورت یک نوع دستاویزی برای مردم قرار گرفت. ولی این دستاویز اگر آمده بود و به اصطلاح حوالت تاریخی برای موندن داشت و میتوانست خب به خودش نشون داده بود، ولی نتوانست. ولی در این حال یک کله تاریخی و یک کنز تاریخی که به گردن مذهب به اصطلاح شیعه اثنی‌عشری آقایان افتاد بر این اساس بود که این باید به قدرت برسه تا نشون بده که هیچ راه حلی برای جامعه نداره. و این خب در عرض 24 ساعت امروز معلومه 24 سال در نتیجه نر این است که تحول آینده بیرون رفتن عرض میکنم که ولایت فقیه و بیرون رفتن به اسلام مذهب، نه به عنوانی که مذهب از جسم و جان مردم بره بیرون میده، هیچ کسی نمیتونه از ادعا بکنه در اروپا و در هیچ.
درست.
شما در آمریکا که نمونه های خیلی وحشتناک شده دارید ببینید ظهور مذهب عرض میکنم کلیسای آقای بوش. ولی مسئله اینه که این باید از زندگی مردم بعد از 100 سال مبارزه بره بیرون، همینطوری که دین یعنی مذهب قشری باید بره بیرون. نمایندگانش سنتیش که آخوندها بودن باید بره بیرون از به اصطلاح صحنه سیاسی مملکت، بره تو خانه ها، بره توی قلب های مردم. و مردم از این به قول معروف جنزدگی ذهنی راحت بشن. تاریخی این دو پایه باید یکی بعد از دیگری سرنگون بشه. خب آیا دو مرتبه ما دو مرتبه باید بریم به هزار یک به اصطلاح چیزهای دموکراتیک و با یک چتهای فریبنده و با دو مرتبه برگردیم پایه سرنگون شده رو برگردانیم که نه این دفعه ما مدل مشروطه شو میخواییم، مدل دموکراسی شو میخواییم؟ چه تضمینی وجود داره که اون آقایی که میاد مدل دموکراسی میدارد الان شما تصور فرمایید که در تونس همین امشب دو مرتبه آقای زین العابدین بن علی بعد از دو مرتبه به مجلس شورا تحمیل کرد که یه بار دیگر برخلاف قانون اساسی تصدیب کنن که ایشون میتونه شرکت کنه در رئیس جمهور.
بله.
برای بار چهارم رئیس جمهور شد با 94% فرمایشی. منظور این است که چه دلیلی دارد که وقتی که جمهوری در قرن 21 به این صورت به اصطلاح دستمالی میشه، سلطنت که به اون صورتی که در ریشه در تاریخ مملکت دارد دو مرتبه بعد از یک دوره یک سال دو سال برنگرد از اون صورت، چه لزومی داره؟
بله من تونس فرمودی، من خاطرم هست من برای یه سازمان بین‌المللی کار میکردم اوائل دهه 80 میلادی، جناب عایشه جوادی رفته بودم تونس، بعد دیدم اسم خیابون هست از سید الرئیس حبیب بورقیبه. من خندیدیم گفتیم یه بلند بلند، خب فکر حواسم نبود که اونجا میتونه مثل خودم مال خودمون باشه. گفتم اینجا هم که مثل ایرانی که این که آخه این بازی ها چی در میره. یه همکار عرب با من بود، گاما یادت نرا اینجا مثل ایرونه، فکر نکن اینجا میتونی هرچی دلت بخواد بگی، میان میگیرم میبرنه. جناب آقای جوادی، من همونجور که عرض کردم خدمتتون، دو تا مطلب دیگه میخوام خدمتتون اشاره بکنم و سوال کنم. من عرض کردم که این مطلب رو من تازه امروز دیدم. اولا میبینم که هیچ در این طرح پیشنهادی هیچ اشاره ای به مسئله حاکمیت ملی و استقلال توش وجود نداره. یک. دو اینکه سریع نگاه میکردم بعضی از این اصول رو خیلی در کلیات خب طرحهای قانون اساسی این حرفا شما استاد بنده معمولا کلیست، ولی کلیاتی که باید یه سری مسائل اساسی رو خیلی مشخص مطرح بکنه خیلی در کلیات مطرح میشه.
بله.
من در همین رابطه یک مشکل اساسی دیگه که دارم این است که اکثر این تلاش هایی که در طول سالهای گذشته میشه که مطمئنا آگاه هستیم که این اولیش نیست، از طرف نیروهایی که بخشن سابقه خیلی طولانی در فعالیت‌های برای جمهوری و دموکراسی این حرفا دارن انجام میشه و یک در یک کلیاتی و در یک ابهاماتی این مسائل مطرح میشه که به قول فرمایش شما تو همین مقالم نوشتین، باز این شعر از مولانا که شیر بیال و دم و اشکم کدید، این چنین شیری خدا خود نافرید، هم در ترکیب خود این تلاش هایی که انجام میشه اصلا هیچ اصولی رعایت نمیشه از نظر بر همین پایه‌ای که الان شما اشاره فرمودین بخشن یا در رابطه با نیروهای ضد نظر تاریخی و تجربه حتی 25 سال گذشته شون ضد آزادی و استقلال ایران. مثلا همین چند وقت پیش جلسه ای از یکی از گروه های منتسب به یک جریان سیاسی تاریخی ایران بوده که یکی از رهبران یا شناخته شده ترین افراد پهلوی طلب هم درش بوده و مهمونشون بودن، سخنرانی کردن، مثلا ادعا کردن که ما در 98% موارد با نیروهای آزادی خواه و حتی این سازمان های سنتا تاریخی ایران اتفاق نظر دادیم، امروز فقط یه 2% با هم اختلاف نظر داریم، یا به این حرکت های بعضی حرکت های دیگه که در همین راستا از طرف شخصیت ها و جمعیت ها و گروه های آزادی خواه و دموکرات میشه، میبینید که در یک کلیات و ابهاماتی انجام میشه و به این ابهام موجود در جامعه ما در این زمینه ها هی اضافه میکنه و بدتر میکنه این وضعیت رو. میخواستم نظر شما رو در این زمینه بدونم.
عرض میکنم که همینطور که اشاره کردید این ابهامات وجود داره، ولی خب نتیجه اصلیه، یعنی علت اصلیه که جستجو بکنیم برمیگردیم به این که عرض میکنم که به اون جایی برمیگردد که جامعه ایران هیچ وقت به اصطلاح زیر فشار خفقان پلیسی، زیر خودکامگی مجال به اصطلاح گفتگو، مجال تجمع، مجال تعذب، مجال به اصطلاح گرد هم آمدن و در میان گذاشتن مشکلات رو نداشت. یعنی اصولاً مسئله این است که در جوامع دموکرات شما مسئله این صورت مطرح میشه که مشکل نمیذارن مسائل اساسی جامعه، مسائل که مطرح میشه مکانیزم هایی برای رسیدگی به حل مسئله وجود داره، یعنی از قبیل انواع و اقسام انجمن ها، سندیکاها و عرض میکنم که انستیتوهای مطالعاتی و تحقیقات و پژوهشی که مسئله نمیگذارن تبدیل به چه بشه، تبدیل به مشکل و تبدیل به بنبست بشه و در نتیجه هیچ وقت دچار بنبست نمیشن. این مسئله بنبست بودن، مسئله جواب جامعه و استبداد زده ایست که از مثلا از حرف زدن، از فکر کردن، از بیان فکر کردن، از مثلا دور هم نشستن، از نقد مسائل ممنوع بودن. یک ارگان در بالا، یک نفر در بالا، یک ارگان در بالا تصدیق میکرد، به قول معروف تصمیم میگرفت و اجرا میکرد و دیگران هم اطاعت میکرد. این مسئله 50 سال گذشته هاری که به جای خودش محفوظ، خب در نتیجه بعد رو به این صورت امروز در آورده است که، و طبیعتا باید گفتش که مقدار زیادی اکثریت آزادی خواهان یا مردم ایران خواهان آزادی هستن، اکثریت خواهان به اصطلاح دموکراسی هستن، اکثریت خواهان عدالت اجتماعی هستن، ولی مسئله این است که دانستن و انجام دادن و نشستن دور همدیگه مسئله بر اساس به اصطلاح تفاهم و ایجاد یک نیروی مشترک. الان شما اگر مثال بیارید، یه مثلا مسئله وجود مثلا مسئله اقوام و ملیت ها مطرحه، بعضی از طرح ها مطرح میشه. خب اگر شما نگاه بکنید ببینید که چرا امروز این مسئله به این صورت حاد در اومده، حرف از حق تعیین سرنوشت زده میشه. حق تعیین سرنوشت یک حق به قول معروف حق مدرنیته، حق انسانی، حق انسانی، یعنی هر پردی در سرنوشت خودش حق تعیین سرنوشت داره، به حق به یه صورت بود، یعنی صورتهایی که مثلا در شرایط اجتماعی براش معینه. این آزادی اساسی است. اما مسئله این است که بخوایم یه مورد خاصش در نظر بگیریم، می‌بینیم که پدران ما در قانون اساسی این حد، یعنی به این نتیجه رسیده بودن که باید از تمرکز بی‌نهایت در مرکز و تصمیم گیری های در مرکز جلوگیری بشه.
درست.
راهش چیه؟ نگاه کردن در غرب، گفتن اینا مدلی که اینا انجام برای این راه حل چی بوده؟ گفتن خب انجمن های ایالتی و ولایتی.
ولایتی، بله.
خب در نتیجه انجمن های ایالتی و ولایتی چه میتوانست بکنه؟ به همون صورتی که به هر حال نمایندگانی از طرف مردم شهر برای اداره شهر انتخاب میشدن. خب در نتیجه مالیات هایی که گرفته میشد برای مردم شهر، آبادانی شهر به انواع و اقسام خرج میشد. در ضمن تمرین این کار، خب مواردی پیش میامد، مسائلی پیش میامد که دو مرتبه این مسائل، یعنی نوع مشارکت مردم در وسیع تر میشد. هر دوره‌ای که میگذشت مسائل دیگری که پیش میامد، به اصطلاح قانون های دیگری میگذشت و مشارکت مردم رو به مناسبت مشکلات یا مسائلی که پیش می آمد و جدید بود حل می کرد و مشارکت بیشتر می شد. خب این شرکت تمرین مردم و استمرار انجمن های ایالتی و ولایتی بر اساس دموکراسی، یعنی بر اساس آزادی رأی، بر اساسی که مردم آزادی داشته باشن اون آدم هایی رو که مورد اعتمادشون هست انتخاب بکنن، خب اینجا می رسید که امروز، یعنی بعد از 50 سال، بعد از 100 سال که از انجمن های ایالتی، امروز ما به این نتیجه دیگه نمی رسیم. چرا به این نتیجه الان رسید؟ برای اینکه آمدن انجام دو مرتبه به همون ترتیب همه چی به تهران برخورد، همه چی در تهران حل میشد، همه چی به اصطلاح نصیب تهران بود یا اون جایی که دلشون میخواد توضیح میکردن. و بنده خودم یادمه که یه روزگاری به اصطلاح شهردار مثلا از قزوین، از آدم از اهل سبزوار وزارت کشور شهردار میشد برای قزوین،
بله،
یا شهردار میشد برای قم یا برای مشهد. خب در حالی که خب شهرداری که از قم مثلا میاد برای قزوین، این چه اطلاعی از مسائل قزوین و مشکلات قزوین داره؟
درست.
خب فلسفه عقلی این ترتیب بود که خب مردم شهردار مردم باید از توی مردم شهردارش، از توی مردم شهر
یا لااقل آشنا به زبان و عادات و بله، خود شهر باشه.
خب بله. این مسئله وقتی که به این صورت بود، وقتی که یک پارلمان انجمن شهر تبدیل به یک پارلمان واقعی شهری میشود و احساس شخصی جمعیت و مردم در محدوده خودشون احساس آزادی میکردن و به همین ترتیب این آزادی در گستردگی به تهران میامد، نمایندگان واقعیشون میامدن توی پارلمان مملکت مینشستن. این به اینجا نمیکشید که الان مسئله حق تعیین سرنوشت پیش بیاد. در چه موقع پیش میاد؟ این به قول معروف تضاد قضیه در این است، در موقعی که انقلاب انفرماتیک و به قول معروف ماهواره ها اصلا دیگه مرز برای دنیا نگذاشتن. به قول آقای گورباچوف دنیا شده دهکده جهانی. یعنی تمام مرد، یعنی ممالکی که عقلی معاشی آینده‌ای دارن جمع میشن دور هم دیگه، یعنی اتحاد تشکیل میدن که نیروها رو یک کاسه تر بکنه. تازه به اصطلاح برخی ها در صدد هستن که دفع این تمامیتی هم که در ایران وجود داره اینم متلاشی بکنه.
بله،
یعنی به اون عنوان. ولی این مسئله این است که حاصل چیه؟ حاصل اون استبداد. این مسئله همطور که اشاره کردید حالا به جایی رسیده که دیگه برق خورده به مسئله استقلال مملکت.
درست.
یعنی آقا اصلا استقلال چه معنا داره؟ وقتی که ما آزادی نداریم استقلال میخواییم چه کنیم؟ در چند مدتی هم اگر به خاطر دارید بهتر از بنده یک اعلامیه هم در تهران دانشجویان دادن.
بله بود، بله بله.
خب یه قضیه اشاره کردن.
بله، بعد از حمله آمریکا به عراق.
بله.
بله.
خب این مسئله این است که اگر ما برای که یک عمری در این مملکتی از همه چی از هیچی محروم باشیم این چه استقلال به چه درد ما میخوره؟ خواهیم چیکار کنیم؟ ولی آیا واقعا قضیه وقت تازه حد اقل دیگه اکثر اثباتی این قضیه بونجا میرسد که چه بهتر اون است که آمریکا بیاد؟
بله.
بعد میگه چه اینجا رسیده. خب این این مسائل الان هیچ وقت نمی‌نداشته به نظر من به صورت یک خطر آینده، یعنی خطر نزدیک آینده، در آینده نزدیک مورد بحث در میان مثلا محافل مخالف چیز بحث نمیشه. یعنی به طور دقیق می‌خواستم می‌خوام عرض کنم که در 100 سال مبارزه مردم ایران یک مقدار اصولی از این احکام استخراج میشه که این احکام دیگه برگشت ناپذیره. یعنی مسئله جدایی دین از دولت، در حالی که دولت یعنی نه دشمنی با دین داره به هیچ وجه من وجود، بلکه مدافع عقاید مردمه، ولی این دولت نمیتونه با دین مسائلش حل بکنه، این جدا باید بشه. مسئله انحلال حق موروثی، یعنی موروثی قدرت، این مسئله باید حل شده تلقی بشه. دو مرتبه نمیشه برگرده. ما جز جمهوری به نظر بنده آینده دیگری به اون صورت وجود نداره برای مملکت. بنابراین تفکیک قوا یک مسئله که، ولی مسئله حل مسائل اساسی که آیا باید مملکت به صورت فدرال باشه یا به صورت نمیدونم خودگردانی باشه یا فلان باشه، اینا مسائل الان مملکت نیست، اینا مسائل آینده است. مسائل فعلی مملکت اصلی ترینش مسائل تجمع نیروهاست بر یک مشترکات به اصطلاح اصلی ترین مشترکاتی که دیگه ازش نمیشه گذشت.
درست. بله، ما همونجور که فرمودین، ما یکی از هدفهامون و یکی شاید انگیزه هامون برای ایجاد این رادیو جناب آقای جوادی همین است که این احکام و اصولی که در طول این صد و خورده سال یا در طول تاریخ جامعه ما بهش رسیده، ولی به خصوص همونجور که فرمودین در طول صد و خورده سال، اینا رو به یه بحث جدی بزنیم که این ابهامات زدوده بشه ازش، که جامعه بتونه ببینه که اینا به یک وحدت یا اتحاد نسبی مشترک در این تعاریف و اصولها برسه که بتونه سریعتر انشاءالله به جلو حرکت کنه.
بله.
در همین رابطه من داشتم نگاه میکردم دوباره همین اصل 41 و اون قسمت آخرش اشاره میکنه که ترتیب انتخاب و عز و دوره تصدی او را، یعنی رئیس جمهور یا پادشاه را، قانون معین میکنه.
بله.
یعنی حتی در این حد چیز دارن که مثلا اون قسمت هم مبهم گذاشتن. من اینجا با اجازهتون این اشاره هم بکنم که برای اینکه ما اون انصافی رعایت بکنیم، من از نویسنده یا نویسندگان این طرح و یا اونهایی که طرفدار این طرح هستن از همینجا دعوت میکنم، چون نمیدونم کی هستن، در صورتی که مایل باشن به ما زنگ بزنن، ما در خدمتشون خواهیم بود که در این رابطه با این تر با اونا هم به بحث و گفتگو بشینیم که نظرهای اونا هم بشنویم. و واقعا چون نمیشناس، همونجوری که شما نمیشناسی فرمودی، منم نمیدونم کی نوشته و اصلا نمیدونم کی. میدونم که شنیدم که بعضی هم در اروپا از این تعریف کردن، حمایت کردن. من واقعا نمیدونم که، اگر انشاءالله صدای منو میشنون یا به گوشون میرسه، ما با کمال میل آماده این هستیم که صدای اونا را بشنویم و باهاشون به گفتگو بشینیم و بحث و نقد بشینیم. جناب استاد جوادی، من میخواستم خیلی مزاحمتون نشم، اذیتتون نکنم، ولی میخواستم چند دقیقه اگر در مورد این انتخابات پیش روی در سرزمینی که ما درش هستیم، در آمریکا که هفته آینده است، نظری داریم بفرمایید، چجوری میبینید شما؟ تو بایقا توی اروپا اطلاعاتتون از ما دقیقتر و نزدیکتر راجع به وقایع آمریکا.
عرض میکنم که بنده به اونچرا که به قول معروف حد میزن، یعنی دیدم و میبینم و یعنی مبتنی بر اطلاعات و یه مقداری به اصلاح در رابطه با مسائل مربوط به مملکت ما و منطقه ما، من به این نتیجه رسیده بودم که اصولا قضیه سیاست خارجی آمریکا می‌گویند که اصل در اسیر اول در قضیه بعد از جنگ سرد بود که خب مسئله دفاع از دموکراسی و آزادی برای آمریکا در مقابل هجوم ایدئولوژیک روسیه شوروی تبدیل شد به یه رسالتی، ولی بعداً به تدریج تبدیل شد به یه بهانه‌ای.
بله.
که هر جایی که حرف از آزادی و دموکراسی در دنیا زده میشه، عرض میکنم به عنوان به بهانه جلوگیری از نفوذ کمونیست، دخالت آمریکا، اولین قربانیش هم همونطور که بهتر از بنده میدونید ایران بود و جنبش نهضت ملی شدن صنعت نفت.
بله بله.
بعد هم بلافاصله کودتا، پشت کودتا از اندونزی تا عرض میکنم که این مسئله که میاد در خاورمیانه، عرض میکنم که سیاست آمریکا با یک عوامل به اصطلاح مشخصتری عجین میشه و توأم میشه. یعنی بنده در سیاست آمریکا، سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه در منطقه به این صورت میبینم که دفاع از، عرض میکنم که در دفاع از یک مثلث تشکیل میشه که سیاست آمریکا به اصطلاح پابند این مثلثه، یعنی مثلث نفت، اسرائیل و کشورهای رژیم‌های فاسد، فاسدی که به اصطلاح از منافع آمریکا و از منافع خودشون در اونجا دفاع می‌کنه.
بله.
این قضیه عرض می‌کنم که از یک مسئله این صورت، همینطور که می‌دونید، به نظر من اینطور که از دور از اطلاعاتی که میخونم میبینم، از قضیه آمدن آقای بوش و ریاست جمهوری آقای بوش، مسئله حضور نفت و حضور سیاست اسرائیل و سیاست صهیونیستی اسرائیل به شدت به اصطلاح در کاخ سفید جاگیر شده و در سیاست خارجی آمریکا حکومت میکنه و اینا یک در این دو مسئله اینا به این فکر افتادن که قضیه با مسئله خاورمیانه بزرگ و دموکراتیزه کردن این رژیم عرض میکنم که یعنی ضلع دیگر مثلث و ضلع مثلث که رژیم های فاسد منطقه باشه، از این ها رو خب این چرا که از مسئله این به قول سیاست معروف، این سیاست بین مثلا پیوند بین صهیونیست ها و پیوند بین مسیحی های مثلا مرتجع یا فوق العاده مرتجع،
بله،
این پیوند عرض می‌کنم که در کاخ سفید عمل کردش به این صورت بود که خب برگشت یک صورت بسیار بسیار ترساوری که من در یه موقع دو تا مقاله در ایران تایمز نوشتم سه تا به عنوان این که آیا جهان رو به سیاهی، یعنی این که از مسئله آزادی، مسئله حقوق بشر، مسئله احترام، مسئله اساس به طور کلی اساس سازمان ملل به درد نمیخوره. مسئله باید از پیشگیری به پیشبینی و پیشدستی رسید، یعنی پیشدستی هر جایی که در جهان یک دودی بلند شد ما اون دود رو همینطوری که دیدی به آسمان داره میره میزنیم، ولی پیشدستی میکنیم. سیاست پیش دستی کردن تبدیل شد به این که عرض میکنم که بیان توی عراق و به این صورت که نتیجهش که امروز میبینیم.
بله.
من نتیجه منظور این است که این ترکیب یک ترکیب فوق العاده به اصطلاح هم ترس‌آوره و هم اصلا رسالتش الغای ترس در جهانه. یعنی اون موقع در زمان جنگ سرد مسئله بود دفاع از در مقابل کمونیسم، الان شده دفاع در مقابل تروریسم، در حالی که به نظر من اصولا به اصطلاح جرم و حده اصلی زادگاه تروریسم در این سه مثلثه.
بله.
به آمریکا اداره کننده شه و آمریکا حامی شه و الا مسئله تروریسم این صورت وجود نداره. مسئله به اصطلاح حق دفاع مشروع در دنیا به وسیله کسانی که بر روی میلیاردها ذخایر نفتی خوابیدن، ولی چیزی از نصیبشون نمیشه تو چپاولی که از این
در فقر به سر میبرن.
بله. در نتیجه حق دفاع مشروع تبدیل شده به تروریسم، ولی این حق دفاع مشروع شما در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر میبینید.
بله دقیقا.
باید اینکه که اونطوری نباشد که اونچنان دست مردم از به اصطلاح قانون کوتاه بشه که چهار بکنن دست به قیام بزنن.
چاره ای جز
بنابراین قیام رو نگفته که چه قیام. وقتی که میریزه سرباز اسرائیلی تو خونه مردم زندگی و خاک و خاشاک و مزرعه و همه چیز مردم رو میبره، چیزی برای مردم وقتی که یارو نه مرجعی داره به جهان دنیا مراجعه کنه به سازمان ملل، نه مرجعی به عدلیهی وجود داره، نه جایی وجود نداره، چه راهی داره متاسفانه؟ در نتیجه منظور است که این معلوله، تروریست معلول این تجاوزه، علت نیست. آقایان نمیخوان دنبال علت بگردن برای اینکه علت از بین بردن منافعشون. این انتخابات به نظر من به هر صورت اگر ایشون بشه دنیا به طرف تیرگی میره و یه بحران فوق‌العاده ایجاد میکنه که از بکنم که معلوم نیست
شکل،
ولی ما امیدواریم که اینطور نشه
انشاءالله.
در روزنامه های اینجا که یکی همینطور که دیدید چنیدید چه در روز 14-15 روزنامه های مهم جهان از کشورهای خودشون رای گیری کرده بودن.
بله بله.
تقریبا اکثریت جز اسرائیل عرض میکنم که
بله روسیه یه مقداری
روسیه.
بله
بله. یعنی قضیه این است که آقای پوتین هم الان از تروریسم میناله،
حتی از اون استفاده هم میکنه دیگه از کارهای این آقایون. آقای پوتین هم برای استحکام بخشیده به قدرت
آقای پوتین هم میگه که نوع پیوندی بین این دوتا چیز کاخ سفید و کرملین ایجاد شده.
آقای استاد جوادی، این ارتباطات و همخوانی ها بسیار جالب. الان شما اشاره فرمودین به این سیاست الغای ترس، منو یاد اون تئوری از نسل به روب آقای خامنه ای انداخت.
بله.
بله. یا مثلا در مورد اسرائیل که صحبت می‌فرمودین، حتما اطلاع دادین شاید که آقای اسکوکرافت که وزیر که مشاور امنیت ملی بوش پدر بود.
بله بله.
و بسیار هم هنوز میگن مطبوعات آمریکا که با بوش پدر خیلی هم نزدیکه، به نظر خانوادگی نزدیکه. هفته پیش در یک مصاحبه تلویزیونی با یک تلویزیون در اسکاتلند یا ایرلند گفته بود که این آقای رئیس جمهور ما آقای بوش پسر توسط آقای شارون مسحور و جادو شده.
بله.
و این واقعا همینا. بعدم عین این جمله‌ای که ما عبارت ما ایرونی‌ها داریم میگیم طرف رو دور انگشت کوچیکش پیچیده، عین همینو به کار برده. گفت این آقای شارون آقای جورج دبلیو بوش هم دور انگشتان کوچکش پیچیده و هر چی میگه این میکنه. همین که فرمودید.
آقای بلوبوفیچ و شارتر اونجا فرشته های نگهبان ایشون هستن دیگه از طرف آقای
شارو. جناب شجاع، خیلی سپاسگزارم از محبتتون و واقعا تشکر میکنم و اجازه میخوام که باز هم بهتون زنگ بزنم در هفته آینده و خدمتتون باشیم و مباحث جدیدی رو با هم صحبت بکنیم. خیلی سپاسگزارم و شب شما در فرانسه بخیر.
شبتون بخیر. مرحبتون.
شنوندگان عزیز، از توجه شما به گفتگوی ما در رادیو آزادگان با آقای علی اصغر هاشم جوادی سپاسگزاریم. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبول ریت 27500، FEC 34 و پولاریزیشن عمودی. برای آمریکای شمالی و کانادا ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبول ریت 20000، FEC 34 و افقی. شماره تلفن ما 408 481 9400، شماره فکس 408 481 9420. آدرس های سایت اینترنتی ما www.iran57.com و یا www.radioazadegan.com می باشد و آدرس ایمیل ما هم هست info@iran57.com. مجدداً از توجه شما سپاسگزارم. اوقات خوبی برای همه آرزو داریم. تا چند دقیقه دیگر به دنباله برنامه توجه بفرمایید.